خدایی، نروم جز به همون ده که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ده که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
هرچه بود همین بود، تمام تلاش من برای بودن در کنار تو همین دقایق کوتاه در حضور بودن بود. و چه دلچسب است حضوری که در آن یاد توست. تو مرا خواندی و من به اندازه آنچه در توانم بود به حضور تو آمدم.
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.
تا قرار دیگر برقرار باشی.
بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی قبولی طاعات و عبادات خالصانه و عارفانه همه شما سروران گرامی رو داریم به درگاه حضرت متعال و امیدواریم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان و دعوت میکنیم در این لحظه شنوندی که برنامه فصل اول باشید.
فصل اول. به نام خدا سلام. در آخرین فصل سال و سرترین روزهای سال با شما عبور میکنیم از فصلی از زندگی که چون فصل اول گرم و دلفریب و دلرباست. کسب مدال‌های طلا و نقره و برنز در المپیادهای جهانی، کسب چندین و چند مقام اول جهانی در رشته‌های مختلف علمی، افزایش سرعت رشد تحصیلی و برگی دیگر از افتخارات انقلاب اسلامی، این بار در ارتقاء رتبه علمی ایران در جهان. این برنامه از فصل اول به افتخارات دانش آموزی ایران در 40 سال گذشته در رقابت با کشورهای پیشرفته جهان نگاه میکنه. موفقیت هر سالی دانش آموزان ایرانی در دستیابی به مقامهای جهانی در المپیادهای علمی در رشته‌های مختلفی همچون فیزیک، ریاضی، شیمی، کامپیوتر در رقابت با کشورهای پیشرفته علمی یکی از شواهد رشد و توسعه علمی کشور در سالهای پس از انقلابه. در واقع اگر بخوایم دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی رو جستجو کنیم، بدون شک سهمی از این موفقیت‌ها به دانش آموزان نخبه ایرانی برمی‌گرده که بارها بر سکوهای مختلف و افتخارات جهانی ایستادند.
خبر دارین که چقدر از دانش آموزان ما توی المپیادها و مسابقات علمی تونستن رتبه های جهانی یا حتی رتبه اول رو کسب کنن؟
شما هر المپیاد علمی که دارید میبینید، مثلا نجوم، فیزیک، ریاضی، نمیدونم شیمی، شما نگاه کنید ایران یا اول یا دومه یا نهایتاً سومه.
شنیدن این موفقیت ها چقدر براتون مهمه و چرا؟
خب افتخار آمیزه، این موجب رشد علمی کشوره، باعث افتخاره.
میدونی دانش آموزان ما تا حالا چند بار و در چه رشته هایی مقام اول جهانی رو کسب کردن؟
یا بچه هایی که حتی اختراع کردن، مخترع بودن.
شنیدن این موفقیت ها چقدر براتون مهمه و چرا مهمه؟
خب طبیعیه، چون خودم ایرانیم و دوست دارم کشورم پیشرفت کنه. یه حس وطن دوستیه و تو خودم حتی تو زندگی من تأثیر میذاره.
باشگاه دانشپژوهان جوان به عنوان بخشی از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش متولی برگزاری مراحل گوناگون المپیادهای علمی و انتخاب و اعزام تیمها به مسابقات جهانی است که به طور جدی از سال 74 فعالیت خودش رو در این عرصه آغاز کرد و ثمره و نتیجه آن وجود 6100 مدال آور جهانی و کسب 731 مدال جهانی بوده است.
فصل اول رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان با موضوع ارتقاء رتبه علمی ایران در جهان، موفقیت دانش آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی و کسب رتبه های علمی برتر. من سلام میکنم به آقای دکتر کیومرث امجدیان از مدیران اسبق وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
ممنونیم از همراهیتون. آقای دکتر، هر چند وقت یک بار خبر مدال‌آوری دانش آموزان در سطح جهانی و کسب رتبه‌های برتر علمی رو میشنویم، خبری که دیگه تقریبا برامون تبدیل به یک خبر روتین شده. چطور شد و چه اتفاقی افتاد؟ چه آموزش و چه سرمایه‌گذاری شد که کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تونست به این سطح از رتبه علمی در جهان و این مدال‌آوری‌ها در سطح دانش شاموزی برسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که موضوع ارتقای سطح علمی کشور یه موضوعی است که در واقع به مؤلفه‌های مختلفی برمی‌گرده.
بله.
یکی از در واقع این زمینه‌های اصلی تعلیم تربیت، یعنی آموزش و پرورش به معنای بخشش و آموزش عالی به معنای بخش دیگرش. بذار این دو با هم و همینطور پژوهش‌هایی که سازمان‌هایی که در امور پژوهش دارن در واقع نقش آفرینی می‌کنن، همه اینها موجب شده که این وضعیت یه وضعیت بهبودیافته‌ای بشه. در مورد در واقع این المپیادهایی که اشاره فرمودید که رتبه‌های علمی رو در دنیا کسب می‌کنیم، در واقع ما فرصت‌هایی رو فراهم می‌کنیم برای اینی که بتونیم جوانانی رو که توانایی‌های برجسته‌ای دارن و می‌تونن در واقع در زمینه علمی خودی نشون بدن در دنیا و همینطور رتبه ایران رو در دنیا نشون بدن، این فرصت برایشون ایجاد میشه.
بله.
ببینید این که ما تونستیم رتبه علمی رو کسب بکنیم، وقتی شما عدالت آموزشی رو در کشور فراهم میکنید و از حالتی که آموزش پرورش برای خواص نیست، آموزش پرورش کیفی برای همه آحاد جامعه فراهم میشه، لذا این فرصت برابر ایجاد میشه. وقتی فرصت برابر شد، افراد در جاهای مختلف، در مکانهای مختلف، در هر فرهنگ و هر نظر اقتصادی معیشتی که باشن، این فرصت برایشون فراهم میشه که بتونن در زمینه علمی رشد پیدا کنن. اساسا یکی از در واقع سازوکارهایی که دنیا و انقلاب ما بهش توجه داره و خیلی هم بهش توجه داشته، این که ما در واقع فرصت سازی کنیم برای جهش اجتماعی جامعه و همینطور اون رتبه افرادی که در از نظر زندگی در یک وضعیتی قرار دارن از نظر اجتماعی،
بله،
اینا تحرک اجتماعی پیدا کنن.
آقای دکتر، ما الان رتبه 16 رو داریم در دنیا و خب این خیلی رتبه به نسبت بسیار خوبی هست نسبت حالا به سالهای قبل در حالا کشورمون، و حالا اینم باز یکی دیگر از دستاوردهای 40 ساله بوده و توجه و اهمیتی که به استعدادهای درخشان شده توی این سالها.
بالاخره فرصت برای همه فراهم شده، اومدن در مدارسی که کیفیت بهتری داشته در این مدارس حضور پیدا کردن، تحت آموزش‌های خوبی قرار گرفتن و این برای همه آحاد جامعه بود. عرض کردم خواص در این جایی نداشتن، دقت کردید؟
بله.
در پیش از انقلاب با آموزش پرورشی با کیفیت مختص خواص بوده، کمتر به عوام و همینطور همه مردم فرصت براشون فراهم شده. لذا وقتی شما همه مردم رو فرصت فراهم میکنید، ممکنه استعدادهایی رو در جاهایی داشته باشید که
بله،
ناشناختن. لذا انقلاب اسلامی در نتیجه این سازوکارها و آموزش پرورشی که فراهم کرده، این فرصت رو فراهم کرده برای همه احاد جامعه که بیان در آزمون‌ها شرکت کنن، در آزمون‌های علمی در واقع ورود به مدارس خاصی که مثل تیزوشان و مثل نمونه‌های دولتی و اینا، تونستن در اونها تحت آموزش‌های با کیفیت بیشتری قرار بگیرن. مثلا وقتی در تحت آموزش با کیفیت قرار گرفتن، تونستن رتبه‌های خوبی رو کسب کنن. بالاخره کسی که در یک وضعیت کیفی آموزش قرار میگیره، میتونه فرصت بهتر در اختیارش باشه و من فکر کنم که این یکی از برکاتی بوده که در نتیجه انقلاب اسلامی برای همه احاد جامعه فراهم شد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر کیومرث امجدیان، از مدیران اسبق وزارت آموزش و پرورش که در برنامه امروز با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
فصلی برای خوب دیدن، فصلی برای خوب شنیدن، فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
اون چه که هیچ دولت و هیچ سردمداری نتونسته در طول 40 انقلاب ما مورد تحریم و تهدید قرار بده، نیروی فکر و خلاق و روحیه جستجوگر نسل‌های بعد از انقلاب بوده. همون چیزی که در طی سالهای تحریم، سالهای تهدید و سالهای سخت ما رو از دیوار محدودیت‌ها عبور داده و فرزندان ما رو بر سکوهای علمی و افتخارات جهانی نشونده. رشد چشمگیر دانش آموزان ما در المپیادهای علمی جهانی و انواع و اقسام رقابت‌های علمی دستاوردی بوده که هرچه بیشتر کشور ما با تهدید و تحریم مواجه شده، بیشتر نصیب ما شده. تا فردا و فصل اول دیگر، خداحافظ.
کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با مشارکت دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مردم نهاد در بیش از 20 حوزه تخصصی. 13 و 14 بهمن ماه سال نهایش‌های صدا و سیما.
خب شنوندگان عزیز، امیدواریم لحظه‌های زمستونیتون پر از گرما و شور و نشاط باشه و انشاءالله همچنان فرصت داشته باشید از پخش رادیو جوان با ما همراه باشین. اما یادمون باشه دوستان، وقتی کار، زندگی، اوقات و همه تصمیمای روز و لحظه های زندگیمون رو به کسی میسپریم که از عاقبت امورمون با خبره، دیگه نباید هیچ نگرانی داشته باشیم. در واقع باید با تمام توکل و تلاش به پیش بریم و ما بقیه امور رو به خدای بزرگ بسپاریم. خیلی تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز و دعوت میکنیم در ادامه مجموعه برنامه ها با ما باشید و شنونده برنامه هزار تو.
جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
در چیل به اعماق تاریخ
مدت است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
ترس در هزار توی رویدادها.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
بیا که خاک رفلان زار
خواهد شد. هزار تو.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. من حجت یوسفی هستم. هزار تو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. همونطور که دیروز گفتم، مطالعه تاریخ به خودی خود جذاب و آموزنده است. خوندن کتاب‌های تاریخی، مستندات بجامونده و تفسیر رویدادهای تاریخی با استفاده از اسناد معاصر هم میتونه جذاب ترش کنه. البته ما تو برنامه هزار تو معتقدیم تنها روش مرور وقایع تاریخی و فهرست کردن اونها و بررسی چهره‌های تاریخ‌ساز کافی نیست. با ما باشید تا جستجویی داشته باشیم در هزار توی تاریخ. هزار تو رو در ایام دهه مبارک فجر میتونید همین ساعت حوالی ساعت 12:40 از شبکه رادیویی جوان بشنوید. همراه ما باشید.
همه چی از راه روی هزار تو شروع میشه.
راه رویی که تهش به یه در میرسه.
یه راهنما داریم که اتاق و نشونه
یه پشتیبان اطلاعات میده.
انگار یه جورایی نقشه هزار تو رو از بر
با چند تا شاهد تو هر اتاق بخشی از یه حادثه تاریخی شکل میگیره.
دوباره
هر اتاق
یه بازه زمانی داره که به اتاقای دیگه هزار تو میرسه.
راهنما باید حواسش رو جمع کنه تا درگیر حادثه نشه.
بعد تا وقت هست اطلاعات جمع کنه.
پشتیبان هواشو داره
تا در درست رو انتخاب کنه. تا در تاریخ
همونطور که تو بخش کوتاه قبلی شنیدید، خیلی فشرده گفته شد که تو هزار تو قراره چه اتفاقی شکل بگیره. هزار تویی که تا لحظات دیگه من واردش میشم، از طریق دری که انتهای این راه رو قرار داره، مجموعه ای از رویدادهای مهم تاریخ انقلاب پر فراز و نشیب ما. هزار تویی که به وسیله درهای متعدد با هم در ارتباطه و تو هر اتاق یک رویداد رو به اتفاق لمس میکنیم. در واقع من راهنمای شما هستم برای بازدید از این حوادث تاریخی، ضمن اینکه حسین رضوی هم سعی میکنه در مقام پشتیبان اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز رو به همون برسونه. بیشتر از این توضیح نمیدم. اینم از در ورود به هزار توی امروز. خوش اومدید.
هزار تو تاریخ تکرار می تکرار شود. و درها به روی حقیقت گشوده شده‌اند. در هزار توی تاریخ
روی موج
رادیو جوان. هزار تو.
پشیبان صدامو داری؟
آره هستم.
آقا شما اینجا چی کار داری؟ با کی هستی؟
با منی؟
ولی با کی هستی؟ کارتت کو؟
بگو از بچه های صدا بردارم.
از بچه های صدا بردارم. کمک صدا بردارم.
خیلی خب برو اون طرف، تو دست و پا نباش، حواس علو حضرت رو پرت میکنی.
باشه باشه میرم اون طرف. بد اخلاق. پشیبان امروز چندومه؟
14 آبان 1357. شاه قرار از طریق دوربین تلویزیون ملی با مردم صحبت کنه.
آها همون من صدای پیام انقلاب شما رو شنیدم دیگه.
آره همون که متنشو براش نوشته بودن.
هر وقت خواسته شدی. ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
تا جایی که من می دونم این متن نتیجه همفکری گروهی از مقامات بلندپایه دولتی بود، با استناد به گزارش هایی که از سطح کشور به دستشون رسیده بود که تو قالب نامه‌ای به شاه پیشنهاد شد اینا رو بگه. کیا دقیقا نوشته بودنش؟
متن سخنرانی زیر نظر فرح و دکتر نصر، رضا قطبی و هوشنگ نهاوندی تهیه شد. قطبی پسردایی فرح دیبا و تحصیل کرده فرانسه بود. تو فرانسه از دانشجویان ملیگرای عضو حزب پان ایرانیست بود. بعد از تحصیل به ایران برگشت، بعدها به ریاست تشکیلات جدید سازمان تلویزیون ملی ایران منصوب شد تا سال 1357 این سمت رو داشت. نهاوندی هم تو دوران محمد رضا پهلوی وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران بود. اونم تحصیل کرده فرانسه بود. اون زمان عضو گروه چپگرای پاریس بود.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچرا که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم.
بازه زمانی را در نظر بگیرا، یه نگاه بنداز دو تا در اون طرف اتاق است، از سمت راستی میتونی بری تو.
سمت راست، در سمت راست. خیلی خوب.
دریچه‌ای به اعماق تاریخ. پس در هزار توی رویدادها. هزار تو.
خب اینجا اتاق بایگانی اسناده، هرچی که دلتون میخواد پیدا میشه اینجا. بذارین ببینم واسه امروز چی پیدا میکنم. آها آبا خوبه. اجازه بدید ببینم تو این پوشه چی پیدا میشه. خیلی خوب، توی یه سند خیلی محرمانه که به تاریخ 28 اکتبر 1978 برابر با 6 آبان ماه سال 1357 از وزارت امور خارجه آمریکا به سفارت آمریکا تو تهران ارسال شده بود، سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا اینطور نوشته: وقت آن رسیده و بسیار مفید و لازم خواهد بود که شما بهترین تجزیه و تحلیل خود را در مورد عواقب و نتایج کوتاه مدت و دراز مدت کاربرد یک سیاست مبتنی بر زور برای بازگرداندن اعتصابیون به سر کارهایشان و تظاهر کنندگان از خیابانها برای ما بفرستید. میتوان گفت در کنار چنین سیاستی در بند کشیدن یا کنترل مطبوعات و دانشگاه‌ها و دستگیری تعداد زیادی از روحانیون و مخالفین مذهبی لازم است. سازمان امنیتی اعتقاد دارند که با دستگیری 400 مخالف اصلی مخالفت‌ها فروکش می‌کند. لطفاً در تجزیه و تحلیل خود تخمینی از وفاداری ارتش و سایر نیروهای مسلح تحت شرایط سخت و کنترل در مدت زمان طولانی و واکنش احتمالی گروه‌های سیاسی داخل ایران ارائه دهید. شما باید همچنین واکنش عمومی در اثر به تعویق انداختن احتمالی انتخابات را نیز در نظر داشته باشید. این نامه مربوط به یه هفته قبل از اعلام روی کار اومدن دولت نظامی ازهاریه و مشخص میکنه که طرح تغییر کابینه ها و تغییر شیوه های برخورد با روند انقلاب از طرف مقامات آمریکایی طراحی میشده. تو سند سری دیگه‌ای که توی این پوشه است از اداره اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه آمریکا خطاب به وزیر خارجه آمریکا به تاریخ 2 نوامبر 1978 یا 11 آبان 1357 اومده: بدون توجه به اینکه روند انتقال چگونه صورت می‌گیرد، مطمئناً سرکوب‌های کوتاه مدت برای پایان بخشیدن به ناآرامی‌ها ضروری است. به هر حال این عمل جواب مشکل اساسی نیست، زیرا این سرکوب ها حتماً به خشونت های گسترده تری منجر خواهد شد و خطر اضمحلال کامل قدرت و تندروی در سیاست های ایران را در بر خواهد داشت. تو سند سری دیگه‌ای که از جانب سولیوان سفیر آمریکا در ایران برای وزارت امور خارجه آمریکا به تاریخ 2 نوامبر 1978 یا همون 11 آبان 1357 شمسی، یعنی درست 3 روز قبل از اعلام دولت نظامی و روی کار اومدن ازهاری اومده: هر راه حل نظامی بایستی لزوماً یک درگیری سخت با تظاهر کنندگان در خیابانها و استادان که در دانشگاه تظاهر می کنند، دانش آموزان و معلمان در مدرسه، رهبران مذهبی و پشتیبان، بازاریها، چپیها از همه نوع و تعداد قابل ملاحظه ای از کارگران اعتصابی داشته باشد تا بتواند همه اعتصابیون را به سر کار بازگرداند. محدود کردن مطبوعات هم غیر قابل اجتناب است. انجام این عملیات به طور حتم هزاران دستگیری به دنبال خواهد داشت که در میان آنها احتمالاً بسیاری از زندانیان سیاسی خواهند بود که در 1-2 سال اخیر آزاد شدند. از آنجا که مخالفین آشکار کردند که آماده مقاومت به شیوه چریکی هستند، ارتش مجبور خواهد بود با خشونت‌های گسترده شهری و تروریسم مخفی خارج شهری مقابله کند. ارتش باید قادر باشد ناآرامی‌ها را خارج از شهرهای بزرگ نیز کنترل کند. برای جریانات شهری، پلیس و ساواک باید اختیارات بیشتری نسبت به آنچه در ماه‌های اخیر داشتند به دست آورند و شاید لازم شود که توسط دایره اطلاعات ارتش که مورد وثوق فرماندهی عالی ارتش است یاری داده شوند. برای مؤثر واقع شدن راه حل نظامی، بایستی ایران را به کشور شدیداً کنترل شده ای مانند ایران قبل از شروع برنامه اعطای آزادی‌های سیاسی در اواسط سال 1976 تبدیل نمود. در این شرایط خونریزی افزایش خواهد یافت و بر جمعیت بیشتری از آنچه تا کنون در تاریخ پهلوی اثر گذاشته تأثیر خواهد گذاشت. زخم‌های روانی این عملیات تا زمانی طولانی بعد از پایان اقدام نظامی ادامه خواهد داشت.
آن سوی دروازه زمان، جستجوی رازآلود در دل آنچه رخ داده است.
هزار تو.